بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم نقش مجاهدین خلق در جنگ تحمیل در خدمت دوستان هستیم. در ادامه باید بگیم که تشکیل ارتش آزادی بخش و به کارگیری متمرکز نیروها و اون شرایطی که توسط صدام حسین فراهم میشه، حملات مجاهدین در مناطق مرزی شدت بیشتری پیدا میکنه و با پشتیبانی که وسیع توپخانه‌ای و هوایی ارتش عراق صورت میگیره، در مدت زمان کوتاهی به انجام عملیات آفتاب در منطقه فکه در هفته فروردین 67 و در نهایت تسخیر شهر مهران در 28 خرداد 67 منتهی میشه. یعنی این نیروهای ارتش آزادی بخشی که به وسیله مسعود رجوی داشته رهبری میشد و با حمایتی که خود ارتش عراق و شخص صدام حسین داشت از اینها انجام میداد، به وسیله اون پشتیبانی توپخانه‌ای و هوایی که داشت و امکانات در اختیار اینها میذاشت، اینها بعد از یک مدتی تونستن شهر مهران رو تسخیر بکنم. از خب در مدت کوتاهی هم این شهر دوباره به دست رزمندگان اسلام افتاد. رجوی همیشه تحلیلش این بودش که رژیم ایران روی دو تا اهرم سرکوب میشه. یکی اهرم داخلی و دومی جنگ با عراق. یعنی اگر هر کدوم از این دو تا اهرم باعث بشه که ایران کلا سرنگون بشه و ایران مثلا کنار بذاریم، باعث میشه که این رژیم از بین بره و اون چی که رجوی نویدش رو به نیروهاش میداد پیروزی قلب وقوعی بوده که هر لحظه در آستانه تحقق بوده. پس اینها فکر میکردن پس به دو صورت ایران سرنگون میشه، یکی به حال در حالت مشکلات داخلی و دیگه به خاطر جنگ با عراق. ولی خب این یعنی اینا دست هر شرایطی فکر میکردن به زودی اون خبر خوش پیروزی بهشون داده میشه و اینها میتونن دوباره به ایران برگردن. ولی این خوشیشون باید بگیم زیاد طول نکشید و ایران با پذیرش قطعنامه 598 ملل متحد تمامی این فکر و آرزوهای سازمان مجاهد خلق رو به باد داد. در مورد قطعنامه 598 که در حقیقت اتمام جنگ ایران و عراق و یک نوع آتش بس هستش، مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. رجوی همیشه فکر میگرد که مغلوب نهایی جنگ رژیم ایرانه، یعنی اون کسی که شکست میخوره رژیم ایرانه، چون عراق همونجوری که گفتیم مورد حمایت کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی بود و کشور ایران با توجه به این که یک کشور نوپا بود و تازه شاه از کشور بیرون رفته بود و مشکلات داخلی داشت، یعنی هنوز سرپا نشده بودیم از اون انقلابی که انجام شده بود و انقلاب سال 57، حالا باید وارد یک جنگ شدیم. خب این تصور تو ذهن همه نه تنها رجوی بلکه خود کشور عراق و حتی اون کشورهای اروپایی، آمریکایی و عربی این احتمال رو میدادن که رژیم ایران بلافاصله سرنگون بشه و کشور به دست خب عراق بیفته. و حالا به وسیله این قضیه، چون رجوی با عراق یک پیمان دوستی بسته بود، حالا رجوی میاد بر سر کار. رجوی میخواست وقتی که حالا این جریان قطعنامه پیش اومد و تقریبا تمام خوشی های اینا ها از بین رفت، رجوی حالا دنبال فرصت بود تا از آخرین شرایط و امکانات موجود استفاده بکنه و میخواست تا قبل از این که مرزها بسته بشه یک بار دیگه شانس خودش رو امتحان بکنه. و به همین ترتیب با به دست آوردن موافقت صدام حسین در سوم مرداد 1367، میدونید که در سال 68 جنگ با موافقت در سال 67 باید بگیم که اون جریان عملیات مرساد به وجود اومد و اون رخ داد و اتفاقاتی که بعد از اون به وجود اومد. موافقت صدام در 3 مرداد 1367 که مسعود رجوی گرفته بود، عملیات ارتش آزادی بخش رو که همون فروغ جاویدان نام گرفت، از مرز قصر شیرین آغاز میشه و صدام و مسعود رجوی تنها راه نجات خودش رو در این میبینه که با در نظر داشتن اون حمایت عراق با تمام توان و پشتیبانی که حالا انجام میده، حالا چه زمینی چه هوایی، بتونه دست به یک حمله بزنه. این نکته رو توجه داشته باشین که عملیات فروغ جاویدان رو خود سازمان مجاهدین خلق میگن، یعنی با این نام ازش نام میبرن، ما بهش میگیم عملیات مرساد. پس چه فروغ جاویدان چه مرساد، اگر شنیدی هر دو یک عملیاته که در 3 مرداد 1367 رخ میده. اینها از طریق قصر شیرین وارد کشور میشن و دست به یک حمله خیلی گسترده میزنن. رجوی تقریبا بگیم نه راه پس داشت نه راه پیش داشت، چون که میدونه تعداد نیروهایی که نیروهای سازمان به لحاظ نظامی در حدی نیستن که بخوان رژیم رو سرنگون بکنن. در نتیجه رجوی باید به اون لحاظ نظامی روی عراق حساب میکن، یعنی به پشتیبانی هوایی و زمینی که عراق در اختیارشون گذاشته بود حساب میکرد. از یه طرف هم باید به پایین بودن روحیه نظامی ایران توجه میکرد، یعنی با این باید بگیم توهم رجوی وارد این عملیات میشه که یک، ایران از لحاظ روحی فوق‌العاده ضعیفه، از طرف دیگه عراق داره پشتیبانی هوایی و زمینی میکنه، پس پیروزی حتمیه. و این تصورم داشت که از اونجایی که روحیه افراد ایران ضعیفه و حالا تحلیلایی که معمولا خود مسعود رجوی میکرد و مردم از رژیم ناراضی هست، یعنی از حضرت امام و این انقلابی که شده ناراضی هست، و به محض اینکه این ارتش آزادی بخش به استان کرمانشاه میرسه، تعادل قوا به نفع سازمان تغییر میکنه. یعنی افرادی که در کرمانشاه هستن وقتی بفهمن که مسعود رجوی و گروهش اومدن، بلا فاصله میان طرف مسعود رجوی. اینا تحلیلایی بودش که خود مسعود رجوی میکرد و با شورشی که اینجا مردم، باز این تحلیل خود مسعود رجوی میگه که وقتی که این مردم ناراضی هستن از رژیم، وقتی این ارتش آزادی بخش وارد خاک ایران میشه، مردم میان به طرفش و با شورش های مردم و اون شورش هایی که مردم انجام میده علیه خود دولت ایران، این ارتش پیشروی میکنه و به سمت تهران میاد. ببینید توهم تا چه اندازه است. و باز جالب‌تر اینه که میگه که در عرض 48 ساعت ما تهران رو تسخیر میکنیم. پس اول فکر میکرد که با اون روحیه ضعیف مردم و از طرفی هم با پشتیبانی هوایی زمین کشور عراق و از طرفی باز مردم از رژیم ناراضی هستن، وقتی این لشکر این ارتش آزادی بخش وارد استان کرمانشاه میشه، مردم میان شورش میکنن به سمت مسعود رجوی و ارتش میان و اینها با هم وارد تهران میشن که در عرض 48 ساعت تهران رو تسخیر میکنن. جالبه بدونین که اینها در 50 کیلومتری شهر کرمانشاه میان متوقف میشن، زمینگیر میشن و نتیجه کارم جز تعداد زیادی کشته و اسیر آواره نبوده. یعنی اینها نه تنها وارد تهران نمیشن، بلکه نزدیکای تهران هم نمیشن و تو همون کرمانشاه متوقف میشن به دست نیروهای رزمنده ایران و اکثرشون از این منافقین کشته میشن و بقیه هم اسیر میشن. و توهم مسعود رجوی اینجا در حقیقت دیگه به پایان میپیونده و میدونه دیگه نمیتونه ایران رو به دست بیاره. از این به بعد دیگه مسعود رجوی دست به حملات تروریستی، فتنه میزنه و فتنه هایی که به وجود میاد در حالا هر دفعه به مناسبت های خاصی که مهمترینش فتنه 88 اینجا دیگه فعالیت های کوچیک کوچیک دارن، دیگه میدونن که دیگه نمیتونن به این کار نظامی دست بزنن. در مورد این عملیات مرساد هم که گفتم با هم صحبت بیشتری خواهیم کرد. در شهریور سال 72 ببینین سال 67 این عملیات رخ داده، در سال شهریور 72 در یک اجلاسی که به اصطلاح شورای ملی مقاومت بود که خود کشور عراق انجام میشه، اینها باز هنوز با وجودی که نمیتونن کاری انجام بدن ولی امیدهایی دارن، اونم با توجه به همین چیزایی که گفتم کارهای کوچیک کوچیکی که معمولا انجام میدن، میان برای خودشون میشینن فکر میکنن که اگر شرایط فراهم بشه و مسعود رجوی دوباره بخواد پاشه بیاد ایران و حاکمیت رو به دست بگیره، یا حتی اگر نیاد ایران و حاکمیت در دست نگیره و بخواد اون ارتش آزادی بخش رو بخواد حمایت بکنه و بخواد رهبری اون ارتش رو انجام بده، ولی باید تو ایران یک کسی رو داشته باشه که بیاد حمایتش کنه، یعنی زمینه رو برای ورود آماده کنه. پس اون اجلاس شورای ملی که تو کشور عراق انجام میشه در سال 72 میان مریم رجوی رو به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب میکنن. اینا همه تصورات و توهمات خودشون بوده، میگن پس ما اگه یک روزی بخوایم بیایم ایران مریم رجوی میشه رئیس جمهور. رجوی اعتقاد داشته که باید بال سیاسی سازمان همزمان و بال نظامی روش کنه و انتخاب مریم رجوی به سمت رئیس جمهوری دولت موقت ایران یه تعادل رو میتونست برقرار کنه، یعنی مسعود رجوی بیاد اون ارتش رو، یعنی اون قسمت نظامی رو بر عهده بگیره و مریم رجوی بیاد رئیس جمهور بشه، که اینها همه توهمات خودشونه، مثل چیزی که الان رضای پهلوی فرزند معارضا پهلوی معمولا هر از گاهی اعلام میکنه که من به ایران میایم و یه دولت خوبی رو تشکیل میدم، که اینها همه توهمات خودشونه و ایران در اینها خودشونم تقریبا میدونن که در ایران هیچ جایگاهی ندارن و ملت ایران و کشور ایران هیچ وقت حاضر نیست این افراد رو بپذیره.